بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 8: لو کان المال الزکوی مشترکن بین اثنین اوی ازیت تو اعتبر الحساس للمجموع و کل من بلغت حصته حد النصاب وجبت علیه الزکات دون من لم تبلغ حصته النصاب. عرض می شود که تقریبا این مسئله واضحه. می فرماید که اگر مال زکوی و متعلق زکات این مشترک باشه، حالا بین دو نفر یا ازید از دو نفر، این مال ولو این که مالکش مالک خاصه، لیکن در اعتبار نصاب که در وجوب زکات معتبره، آیا مجموع مال رو حساب بکنیم یا حصه هر کدام رو؟ هر کدام از این شرکا حصه خودش به حد نصاب رسید برای زکات واجبه، اما هر کدام حصهش به اندازه نصاب نرسید، دیگه وجهی نداره که زکات برش واجب باشه. و مجرد اینکه مال مشترکه و مجموع مال مشترک به حد نصاب میرسه، این کفایت نمیکنه در اینکه بر هر کدام زکات واجب باشه. هر کدام به اندازه‌ای که مالکه، اگر مالک نصاب بود اینجا، خب به اندازه سهم خودش بهش زکات تعلق میگیره، اما اگر مال مشترک مالیست که مجموعنم ولو به نصاب میرسه، اما حصه هر کدام از شرکا به حد نصاب نمیرسه، اینجا پیداست که بر این شریک یا بر همه شرکا که دونه دونه مالشون به حد نصاب نمیرسه، از میشه و زکات واجب نیست. بعد از خصوصیاتی که در اعتبار زکات ما ذکر کردیم، یه نکته ای رو من اینجا به عنوان توضیح اضافه میکنم، ولو اینکه در کلام ایشونم یعنی جاشم نبوده، ولی حالا من به عنوان توضیح ذکر میکنم. اگر نظرتون باشه، شیخ در کتاب رسائلش در مسئله اعتبار علم اجمالی یک مثالی رو ذکر میکنه، و اون مثال این که اگر دو نفر یک ثوب مشترکی داشته باشند و در این ثوب مشترک عرض می شود که معنی پیدا بکنند که در حقیقت علم اجمالی دارند به این که این معنی یا مثلا مربوط به زیده یا مربوط به عمره، مربوط به یکی از این دو شرکای در این صوب مشترکه. اونجا ظاهرن شیخ میفرماید که این علم اجمالی اثری نداره، برای خاطر اینکه طرف علم اجمالی شخص دیگره و علم اجمالی به اینکه یا معنی مربوط به زیده یا معنی مربوط به امره، ظاهرا برای هیچ کدامشون تکلیف ایجاد نمیکنه. میخوام بگم ما نحن فیه تقریبا اقوای از اون مسئله است، برای اینکه در اونجا بالاخره یک علم اجمالی هست. این علم اجمالی داره به اینکه این معنیی که در این صوب دیده شده یا مربوط به خودشه یا مربوط به رفیقشه، به اعتبار اینکه صوب مشترکه. چنین علم اجمالی وجود داره، ولو اینکه این علم اجمالی هم اثری نداره، اما در ما نحن فیه همچی علم اجمالی هم وجود نداره. من از این مال مشترک مقداری رو مالکم که به اندازه نصاب نمیرسه، دیگری هم از این مال مشترک به اندازه مالکه که به نصاب نمیرسه. مجرد این که مال مشترک بین این هاست، در حالی که چنین علمی مثل همین مثالی که عرض کردیم هم وجود نداره، این فقط عالم به این که اگر این مال شرکت مجموعش رو هم بریزی به اندازه نصاب میرسه، اما مجموع به زید چه ارتباط داره؟ او یه سهم معینی داره. به امر چه ارتباط داره؟ اونم سهم معین داره. پس اگر عرض می شود سهم هر کدام به اندازه نصاب نرسه، برای زکات واجب نیست، ولو اینکه مجموع مال مشترک با فرض اشتراکش به حد نصاب میرسه. لکن باید مالک رو ملاحظه کرد و بلوغ نصاب رو در رابطه با مالک ملاحظه کرد. حالا این یه مثالی بود که تو ذهن من آمد، برای توضیح این مسئله خواستم عرض بکنم. ما اون مسئله رو نمیخونیم. مسئله 9، مسئله 9، لو استطاع الحج بالنصاب فان تم الحول او تعلق الوجوب قبل وقت سیر القافله و تمکن من الذهاب وجبت الزکات فان بقیت الاستطاعه بعد اخراجها وجب الحج و الا فلا و ان کان تمام الحول بعد زمان سیر القافله و امکن صرف النصاب او بعده فی الحج وجب فان صرفه فیه سقط وجوب الزکات و ان عصا ولم یحج وجبت الزکات بعد تمام العقول و ان تقارن خروج القافله مع تمام الحول او تعلق الوجوب وجبت الزکات دون الحج. در این مسئله که تقریبا 3 صورت ایشون بیان میکنن در رابطه با این مسئله، خوب دقت بفرمایید. موضوع مسئله اونجاییست که اگر کسی با توجه به نصابی که موجود شده و نصاب هم معتبره در تعلق زکاته، استطاعت برای حجم پیدا کرد که مسئله زکات با مسئله حج پیش آمد. اینجا ایشون به حسب ظاهر عبارتشون سه صورت رو بیان می کنن. یک صورت این که اگر مال زکوی که به حد نصاب زکاتم رسیده و استطاعتم پیش آمده، اگر استطاعت عرض می شود که یعنی زکات قبل از آنی که استطاعت تحقق پیدا بکنه متعلق زکات شد، مثل اینکه اون امری که درش حول معتبره حول پیش آمد عرض می شود، یا اونی هم که درش حول لازم نیست زمانی پیش آمد که وجوب زکات پیش آمده، هنوزم با مسئله حج ارتباطی نداره. فرض کنید در ماه رجب این مالش متعلق زکات واقع شده، حالا چه در اون چیزایی که حول درش معتبره مزی حول شده و چه در اون اموری که حول معتبر نیست وجوب زکات متعلق شده، که وجوب زکات در زمانی پیش آمده که این آدم هنوز موقع حجش هم نرسیده و مسئله حجم مطرح نیست. فرض کنید در ماه رجب یا شعبان این مالی که داره به اندازه نصاب رسیده، چه در اون اموری که حول معتبره و چه در اون اموری که حول معتبر نیست وقت تعلق زکاته، در ماه رجب حول آمده مزی حول تحقق پیدا کرده یا تعلق وجوب زکات محقق شده. اینجا این شخص ملاحظه میکنه که اگر بخواد زکاتش رو مثلا بپردازه دیگه استطاعت حج رو از دست میده، دیگه نمیتونه با بقیه مال مالی رو که زکاتش رو داده دیگه حج نمیتونه انجام بده. خب حکم این مسئله چیه؟ حکم این مسئله این است که چون مسئله زکات قبلن پیش آمده و موجب زکات قبلن تحقق پیدا کرده و مسئله عرض می شود حج مربوطه به چند ماه بعده، خب موجب زکات الان تحقق پیدا کرد، هیچ نقصانی هم در وجوب زکات وجود نداره. این آدم باید مالش رو عرض می شود صرف در زکات کنه، برای اینکه موجب زکات قبل از مسئله وجوب حج و اشهر حج تحقق پیدا کرده. لذا این صورتش ظاهراً واضحه، و الا اگر این طور باشه اصلا باید بگیم که کمتر جای دیگه زکات تحقق پیدا میکنه، برای اینکه نوع مردم حالا زکاتی که بهشون متعلق میشه چه در اونجایی که حول مزی حول معتبر باشه و چه در اونجایی که نباشه، نوعا مثلا در وسط های ساله، خب بگیم که زکات نده این مال زکوی رو صرف در حجی که بعدن میخواد انجام بده میکنه، یه شاید کمتر موردی برای وجوب زکات تحقق پیدا میکنه. این زکاتی که در عظمتش ما ذکر کردیم که دنبال نماز در کثیری از آیات قرآنی ذکر شده، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، این دیگه ضرب المثل قرآن کریمه. اکثر جاهایی که مسئله اقامه زکات، اقامه نماز واجب شده، دنبالش هم مسئله ایتاء زکات واجب شده. خب ما میتونیم بگیم که اگر کسی در وسط سال عرض میشود که یه مالش با اینکه متعلق زکاته، لیکن فرض کنید که فکر میکنه که اگر زکاتش رو بده دیگه برای حج جای باقی نمیمونه، خب بگیم نه، این با اینکه وسط ساله باید عرض میشود پولش رو نگه داره تا اینکه در موقع حج ازش استفاده بکند. اصلا جای تقریبا توهمش هم نیست. این باید زکات خودش رو بپردازه، بعد از آنی که زکات خودش رو پرداخت، اگر به اندازه حجم استطاعت داره استطاعت رو رعایت کنه، اگر نداره حج برش واجب نیست. لذا این صورت اول در کلام ایشون خیلی واضحه و چندونم نیاز به دلیل نداره. اما صورت دوم، و ان کان تمام الحول بعد از زمان سیر القافله و امکن صرف النصاب او بعضه فی الحج وجبه، میگه که اگر عرض میشود که قافله، خب در اون زمان خب قافله میرفته برای مکه، مثل شبیه این کاروان هایی که امروز هم تقریبا تحقق داره، خب اون زمان به لحاظ این که با مرکب سواری اسب و نمیدونم شتر و امثال ذالک میرفتن، هرچند یکی دو ماه مونده به مسئله حج یعنی ملزم بودن به اینکه حرکت کنن تا اینکه در موقع حج خودشون رو بتونن به مکه برسانن و اعمالشون رو انجام بدن. حالا میفرماید که اگر بعد از سیر قافله عرض می شود که این مالش به نصاب زکات رسید، قافله حرکت کرده، این حالا مالش به نصاب زکات رسیده و استطاعتم تحقق پیدا کرده، ایشون می فرمان که در این حال اگر بعد از سیر قافله خودش رو میتواند به مکه برساند و تکالیف حجش رو انجام بده، صرف در حج بکنه، و اگر صرف نکرد واجب زکات بده. مجرد اینکه میتواند صرف در حج بکنه و حج نکنه، این زکات ازش دور نمیشه. اما اگر حالا به یه وسیله خودش رو توانست به مکه برساند و این پول رو هم صرف در حج کرد، واجب این کار رو بکنه، دیگه مسئله زکات مطرح نیست. صورت سوم که یه قدری حرف داره در کلام امام و همینطور در کلام مرحوم سید صاحب عروه صورت تقارنه. اگر مسئله وجوب زکات با مسئله استطاعت حجی تقارن پیدا کرد، اینجا هم مرحوم سید در عروه و هم امام بزرگوار می‌فرمایند واجب است زکات رو بپردازه، حج رو انجام نده. منتها یک تعلیلی مرحوم سید در عروه داره و یک نظری هم بعض الاعلام در شرح عروه که اینا قابل توجهه. امام که اینجا تعبیر میکنن به اینکه در صورت تقارن زکات واجبه، علتی برای ذکر نمیکنن، همین وجبت زکات رو در صورت تقارن مطرح میکنن. اما مرحوم سید در عروه یک علتی هم برای وجوب زکات دون الحج بیان میکنه. اون علتی که مرحوم سید در عروه ذکر میکند، علت اینه، میفرمایند که فرق بین زکات و حج با اینکه حالا متقارن شدن اینه که زکات متعلق به ماله، اما حج متعلق به مال نیست. آدم مستطیع اینطور نیست که به مالش چیزی تعلق بگیره، اما آدمی که مکلف به زکاته، زکات به خود مالش تعلق میگیره. پس زکات و حج در این جهت نزدیک به همند، اما از این جهت هم افتراق دارن که زکات متعلقه به عین المال، اما حج متعلقه به عین المال نیست. لذا زکات مقدمه بر حج. و عرض کردیم امام بزرگوار هم علتی برای تقدیم وجوب زکات بیان نمی کنن، همین به عنوان وجبت زکات مسئله رو مطرح کردن. بعض الاعلام قدس سره در شرحی که بر عروه داره، ایشون می فرماید که در اون شرح خودش میگه ما اصلا برای فرض تقارن واقعیتی قائل نیستیم، اصلا ما جایی رو سراغ نداریم که تقارنی تحقق پیدا بکنه. و خلاصه بیان ایشون با یک مقدار تلخیصی که من میکنم و یک مقداری هم که به عنوان توضیح کلام ایشون ذکر میکنم که هم از جیب خودمون روی کلام ایشون میگذاریم و هم تلخیص میکنیم کلام ایشون. ایشون میفرماید که فرض تقارن اصلا امکان نداره که ما بتونیم چنین فرضی رو بکنیم. حالا چرا؟ ایشون اینجوری میفرماید، میفرماید که عرض میشود که در آیه وجوب حج و همینطور روایات متضافری که در این رابطه وارد شده، در آیه وجوب حج فقط مسئله استطاعت مطرحه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که خود وجوب الحج در رابطه با استطاعت، چون اینجا عرض میکنم یه خلطای ممکنه بشه خوب دقت بفرمایید. خود وجوب الحج در رابطه با استطاعت به نحو واجب مشروطه، یعنی تا استطاعت تحقق پیدا نکنه در واجب مشروط اینه دیگه، اون شیء هم وجوبش تحقق نداره. در باب استطاعت اینطور می‌فرماید، استطاعت را هم که ما وقتی بر حسب روایات متضافره معناش رو ملاحظه می‌کنیم، استطاعت عبارت از اینه که یک کسی زاد و راحله برای رفتن به مکه داشته باشه و تمکنم داشته باشه از رفتن به مکه در مقابل اون کسی که فرض کنه سخت مریضه و اصلا قدرت بر رفتن به مکه نداره. استطاعت عبارت از ایناست، زاد و راحله و تمکن از ذهاب به مکه، و این هم به صورت شرط در واجب مشروط که عبارت از حج مطرحه، یعنی تا این معنا نباشه حج اصلا وجوب نداره، کما اینکه در سایر موارد واجب مشروط مسئله اینطور. پس حج نسبت به استطاعت واجب مشروط، استطاعت رو هم که ما بر حسب روایات متعدد ملاحظه می کنیم عبارت است از زاد و راحله و تمکن به ذهاب به مکه. خب این آدمی که در وسط سال فرض کنید نصاب مالش بعد نصاب رسید و با وجود نصاب استطاعت مالی پیدا کرد برای حج، خب اینجا استطاعت شرط وجوب حجه و استطاعت تحقق پیدا نکرده تا اینکه ما قائل بشیم به اینکه حج برای این آدم واجبه، براش واجب نیست به حتی به نحو واجب مشروط چون شرطش حاصل نشده. اینجا عرض کردم بعضی توضیحاتشم من عرض میکنم و لازمه که ذکرم بشه، یک اشتباهی نشه بین واجب مشروط و بین واجب معلق، که در کفایه واجب معلق رو در اقسام واجبات که مرحوم های آخون ذکر میکنند یکی از اقسام واجب، واجب معلق و واجب غیر معلق. واجب معلق اونیست که عرض می شود وجوب حالا آمده، ولو اینکه ظرف زمانی واجب مثلا چند ماه بعده، مثل کسی که حالا آدم عادی در غیر مسئله زکات اگر کسی فرض کنید در ماه شعبان یک استطاعت مالی فراوان پیدا کرد، اینجا شرط وجوب الحج حاصل شده، استطاعت تحقق پیدا کرده، ولی واجب که عبارت از حجه این معلقه، یعنی وجوبش فعلیه اما خود واجب در زمان بعد باید تحقق پیدا بکنه. و خصوصیتش اینجا این است که اگر کسی در وسط سال استطاعت پیدا کرد به استطاعت‌های معمولی غیر حالا مسئله زکات، این وظیفش چیه؟ وسط سال استطاعت پیدا کرد. این حج برش واجبه، به نحو واجب معلق یعنی وجوب حالا آمده، برای خاطر اینکه شرطش که عبارت از استطاعت حاصل شده. اما واجب که تحقق پیدا میکند، واجب در زمان خودش که عبارت از ذی حج باشه تحقق پیدا میکنه. منتها اینجا تکلیفش اینه، اگر این آدم ببیند که این استطاعت رو ولو اینکه از بین ببره، یک کسی ممکنه یا یه اطمینان داره که یک کسی به عنوان میهمانی برای حج این رو میهمان میکنه، طبعا مخارجش رو او میپردازه. این لازم نیست که استطاعت خودش رو که در وسط سال به دست آورده حفظ بکنه، برای اینکه مقصود از حفظ این بوده که به حج برسه و اینم میدونه که در حج مهمانه و دیگری مخارج حجش رو میپردازه و در زمان خودش حج رو انجام میده. اما اگر این معنا رو عرض میشود احراز نکرد، لازمه برش که این استطاعت رو حفظ بکنه تا در ایام حج بتواند عرض میشود مکه بره، و الا نتیجه این میشه که اصلا مسئله حج هم تقریبا منتفی بشه، برای اینکه اونهایی که استطاعت پیدا میکنن ولو از غیر راه زکات، خب میان عرض میشود استطاعت پیدا کرده، فرض کنید مالشو منتقل میکنه به همسر خودش، مالشو منتقل میکنه به پسر خودش، اینها جایز نیست و جلوگیر از وجوب حج نیست. مگر عرض کردم اونجایی که اطمینان داشته باشه که اگر این استطاعت رو خرج بکنه قطعا زیدی رو در این سفر حج مهمان میکنه و مخارجش رو میپردازه، و الا در صورتی که این معنا احراز نشده باشه و اطمینان پیدا نکرده باشه، این استطاعت رو نمیتونه به هیچ وجه از دست بده و باید حفظ کنه این استطاعت رو تا بتواند در ظرف خودش حج رو انجام بده. پس اینجا دو مطلب به هم مخلوط نشه، یکی مسئله مشروط بودن وجوب حج به استطاعت، یکی هم مسئله این که حج بعد از آنی که واجب شد به نحو واجب معلق واجبه، یعنی واجب معلق واجبی است که وجوبش الان آمده اما عمل به واجب در آینده تحقق پیدا میکنه. اون بحث دیگه است، این حالا فروع این مسائل رو نیارید اینجا، از اصل مسئله، از اصل مسئله. خب اگر کسی فوت کنه معلوم میشه حج برش واجب نبود. خب میدونم این برای اینکه عرض میشود که حالا فرض کنید استطاعت آمد، این به هیچ وجه نتونست با قافله بره، خب واجب نیست بره. حالا موت هم تقریبا همینطور عرض میشود که پس در نتیجه چی رو ذکر میکردیم؟ در نتیجه بین واجب مشروط و بین واجب معلق این دوتا خلط نشه. در واجب مشروط تا زمانی که شرط تحقق پیدا نکنه اصلا وجوب نمیاد، اما در واجب معلق وجوب آمده، منتها ظرف زمانی تحقق واجب عبارت از آینده است. و در حج هم مسئله همینطوره. از نظر اصل استطاعت که ملاحظه کنیم واجب مشروط، از نظر زمان حج و انجام این واجب، حج واجب معلقه و بین این دوتا جمع میشه. کسی فکر نکنه که بین این دوتا مثلا جمع نمیشه. پس در نتیجه ایشون میفرماید که ما در باب حج فقط مسئله استطاعت رو شرط میدونیم و تمکن از ذهاب به حج رو، اما در مسئله زکات چیز معتبر نیست. همین مقدار که مالش به حد نصاب رسید باید زکاتش رو بپردازه. خلاصه حرف ایشون این شد که اینه که مرحوم سید در متن عروه می‌فرماید زکات واجبه، برای خاطر اینکه موجب زکات قبل از برای اینکه زکات متعلق به عینه، اما حج متعلق به عین المال نیست. ایشون در مقام اشکال بر مرحوم سید می‌فرماید اصلا فرض تقارن رو ما نمیتونیم بکنیم. کجا میتونیم تقارن رو فرض بکنیم که هم مسئله وجوب زکات و هم مسئله وجوب الحج این دوتا با هم جمع شده باشن؟ تا اینکه شما بفرمایید که وجوب زکات برای خاطر تعلق زکات به عینه، اما عدم و عدم وجوب حج برای خاطر این است که او تعلق به عین نداره. حالا وقت گذشت، یه خورده توضیح بیشتر در این رابطه انشاءالله روز شنبه.